بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و استدعای سلامت، من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. در تداوم شرح این بیت مقرر بود که بخشی از باب 49 رساله قشیریه را بخوانم و آغاز کردم خوانش آن رو در جلسه گذشته، لکن کلمه محبت در آغاز آن ما را به وادی بحث نسبت محبت و عشق کشان در عرفان اسلامی. ابتدا آن بند را بخوانم و به دلیل معانی عمیقی که در متن این بیت هست بحث خودم رو حتی المقدور در مورد عشق و کیمیاگری عشق و اعجازگری عشق، شاه بیت مطلق عرفان ما و همچنین دیوان حافظ هست رو انشاءالله ادامه بدم. و گفتند محبت ایثار است. این بند رو از این لحاظ عرض میکنم که در جلسه گذشته گفتم به احتمال زیاد بیت پنجم غزل سوم حافظ متأثر از این بند رساله قشیری است. و گفتن محبت ایثار است، چنان که زن عزیز مصر گفت چون اندر دوستی یوسف به نهایت رسید، گناه همه باز سوی خیش آورد. یا به یک عبارت گناه یا همه گناه رو، یعنی در عاشقی چنان بیتاب شد که نپسندید گناه بر حضرت معشوق باشد، گناه رو برگردن گرفت، چرا پس به زندان افکند. این لطیفه ظریفی است که اتفاقا نحوه برخورد عرفا رو با اون چی که در عالم حاضر و این جاری می شود نشون میده و نشون دستم نگاه اینها نگاه دیگری است. نگاه ظاهر پرستان بله، نگاه هست به یک قصه که در قطعه از تاریخ اتفاق افتاد و تمام شد، اما عارف به گونه دیگری به همین ظاهر می نگرد و به حقایق لطیفه می رسد. در نگاه ظاهر یوسف به زندان افکنده می شود چون سعایت کرده است زلیخا و دیگر زنان مصر، لیکن عارف همین قصه را به همین صورت نمی نگرد. روایت عارف از به زندان افکند شدن یوسف نه به بلا افکندن او که نجات او بود از بلایی بالاتر، و این فعل زلیخا بود. زلیخا چنین کرد تا معشوق از بلایی فراتر مصون ماند، فلذا این زندان در مقام ظاهر مجازات یوسف است و از دیدگاه عرفان بهشت نجاتگاهی است تا از بلایی فراتر نجات یابد. این متن این معنا رو نشون میده. همه گناه باز سوی خیش آورد، گفت انا راودته عن نفسه، من خواستمش، من طلبش کردم، این همه من کردم، من او را به خیشتن دعوت کردم، بر خیشتن به خیانت گواهی داد و به یک عبارت نپسندید که خیانت بر جبین یوسف نشیند. و عشقان است، حقیقت عشقان است که عاشق تمامی بار بلای معشوق را به تمامی بردوش کشد. عاشق هم نیست که هرچه از بلا میرسد به معشوق حوالت دهد. و معشوق را در این بلا و جفا مستحق و مستوجب ذنب بداند. عاشقان است که تمامی گناهان را بر خود می خورد، لیکن حضرت معشوقش را پاک پاک مطلق، مطهر مطهر مطلق می شناسد و می شمارد. حقیقت عشقان است که یک عاشق بگوید هرچه نقص است از آن من و هرچه حسن است از آن تو، هرچه بلاست بر من و هرچه صفاست بر تو. حاضرم در این قلم رو قطع قطع شدم، لیکن خار کوچکی در پای جان معشوقم فرو نخلد و فرو نرد. این حقیقت عشق. زلیخا به تعبیر عارفان عاشقی می کند که همه بار را بر دوش خود حمل می کند، بر خیشتن به خیانت گواهی داد و نخواست داغ این خیانت بر صورت زیبا حسن روزافزون یوسف بنشیند. گواهی داد و اندر ابتدا عزیز را گفت ما جزاء من اراد به اهل کسو، ما جزاء من اراد به اهل کسو الا ان یسجن، جز آن کس که با اهل تو بدی خواهد چیست مگر آن که او را اندر زندان کنی. این اون نکته دقیقیست که گفتم. اگر زلیخا به حقیقت عاشق است، اگر همچون سالک هر روز شاهد بیقرار بلند بالا شدن یوسف است و هر روز تابناکی افزونتر جمال یوسف، چرا باید او را به زندان افکند؟ آن هم به جرم خیانت، آن هم به داغ خیانت. نه خیر، به روایت عرفان قصه قصه دیگریست. او راه زندان نشان داد تا به عبارت ابوالقاسم قشیری در آن نیز مسامحت کرد، زندان فرا پیش داشت از بیم بلاء دیگر سخت‌تر از آن. خیلی لطیف، خیلی لطیف. به روایت عرفا علت ارسال یوسف به زندان نه جزا و مجازات او که نجات او بود، به تعبیر قشیری از بیم بلاء دیگر سخت‌تر از آن. میخوام این نکته رو عرض بکنم، اون که در این ساحت به حقیقت عاشقی کرد ممکن است به بلا افتد. این بلا در نگاه اول به نظر می رسد ظلم است، لیکن چون زمان بگذرد و حقیقت بلا آشکار شود، به عین روشن گردد که عین صفا بود و اگر این بلا نبود مسیر هموار نمی شد. مستند مطلق قرآنی من بر این که از یک عالم سراسر تجرید و انتزاع سخن نمی گویم و آنچه از عرفان می گویم بی ارتباط با قرآن نیست، این آیه شریف هست عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. گاهی بر امری کراهت دارید آن را بلا می انگارید، اما خیر شما در آن است. و عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. به یاد قصه قهر و لطف بیفتیم، عاشق قهر معشوق را هم به تمامی لطف حضرت او میدانه. این شرط حقیقت عاشقی است که در این ساحت بر آنچه او میفرماید و بر آنچه او حکم میراند و بر آنچه او حاکم است ما تسلیم مطلق باشیم. و اتفاقا اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم برکت. گرچه الان نمیخوام وارد بیت بعد بشم، قصه عشقم ناتمام از عشق ناتمام ما جمال یار مستناز، باید قصه عشق رو ادامه بدم، به اون بیت هم میرسم، ولی به واسطه آیه‌ای که قرائت کردم و به واسطه تأویلی که قشیری از راه زندان را نشان دادن توسط زلیخا داشت، باید به این معنا میرسیدیم که در این ساحت مقام عشق بی نظیر است، بی بدیل است. و اگر یک بار دیگر به اون نقطه و نکته جوهری من از آن حسن روزفزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را رجوع بکنیم و اون نکته بسیار کلیدی که عرض کردم که عشق در ذات خود حد شکر است، بند بردار است، قید گسستن است و امر به قید گسستن می کند که در همین بحث امروز و بحث جلسه گذشته داشتیم. میخوام یک نمونه هایی را از این بیارم که به نحوی بگویم زلیخای باطن نه ظاهر. من به زلیخای ظاهر اگر در بند جسمانیت است حقی نمیدهم، لیکن زلیخای باطن که نمود یک سالک است اگر پا را از دایره حد برون نگذارد، اگر سر ننهد جان نبازد، به حقیقت نمیرسد. و این مستند به عرفان ماست که مثلا جنید گوید چون محبت صحیح گردد شرط ادب برخیزد. شرط ادب برخیزد. شما در ساحت حدود است که ادب رعایت می‌داری و رعایت می‌کنی، لکن هر چه می‌خواهد هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه می‌خواهد دلت تنگه بگو. این آداب و ترتیب در ساحت عرفان و اینکه امر می شود به نجوییدن هر آداب و ترتیب و می خواند به نوعی بی ترتیبی و بی آدابی، این همون پا رو از دایره اسمت و عفت زلیخایی بیرون گذاشتن نیست. فتعمل فتعمل فتعمل. حقیقت آن است که عشق چون به غایت رسد آداب و ترتیب از میان برداشته می شود. از جنید گفتم و جنید جزء کسانی است که در بسیاری از موارد کلام او مرجع است برای عرفا. عطار ما رو ببینید که در تذکرة الاولیا چه بسیار به جنید ارجاع می دهد، همین قشیری، حجیری و دیگران. و این جنید میگوید چون محبت صحیح کرده، یعنی چی؟ یعنی چون کامل شود، چون سالک مسیر عشق را به صحت بپیماید، به درستی بپیماید. اگر به درستی بپیماید شرط ادب برخیزد. این همونا که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخانا. لیکن عرض کردن این معنا به باطن و گفتن اول حب قتل بود و آخرش قتل بود. قتل یعنی حقیقتا جان بازی. شما کربلا رو ببینید، جز با استناد به حضرت عشق قابل تعویل هست، قابل ادراک هست. تو فرزند 6 ماهه رو بیاری. حسین این رو به وظیفه انجام میده، وظیفه ظاهر خط، او رو امر میکنه کودک 6 ماهه رو مقابل تیرهای عریان قرار بده و اون جلوی سپید رو. ابراهیمی که دست اسماعیل را میگیرد و به قربانگاه میبرد، این بردن به حکم عقل میکند یا حکم عشق؟ عقل یا وظیفه حکم قربانی میدهد، حکم خون ریزی میدهد. این حکم حکم حضرت عشق است. و چون به حقیقت عشق رسد، قتل و جانبازی ابتدایی ترین مفهوم طریقت میشه. عاشق هستی خود در کف میگیرد و خالصانه نظر میکنه. در همین باب 49 ببینید، ابراهیم ابن قصه بخوانم. ابراهیم ابن فاتک گوید سنون اندر مسجد، یکی از عرفا، اندر محبت سخن همی میگفت. تازه محبت عشق که از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، یا در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، به همه عالم. و نسبت بین عشق و آتش این رو میگذارن برای بعدا، چون همه حقایق رو در همین ابتدا هزینه نکنه که به هر بیتی رسیدیم معنای تر و تازه اون رو داشته باشیم. تازه اینجا محبت عشق، اندر محبت سخن همی میگفت. مرغکی خورد بیامد، گنجشکی بیامد و نزدیک وی بنشست. نزدیکتر می آمد تا بر دست وی نشست، پس منقار بر زمین می زد و خون از وی همی دوید تا بمرد. و حلاج که گوین ایستین تیز، گفت امروز بینی یا فردا بینی یا پس این فردا. و روز اول دست و پا ببریدند و روز دوم سر بدار کردند و روز سوم سوزاندند و خاکستر به دجله ریخت و دجله طغیان کرد. و او خود از پیش اندیشیده بود این معنا را، گفته بود خرقه من بر دجله اندازید تا طغیانش فرو نشیند. روایتی است که عطار از عشق بی حد حسن حلاج در تذکره آمده است. عشق از جمله صفات ذاتیش حد شکنی است، از جمله صفات درونیش آن است که به نحوی جان را به هیمه عاشقی چنان بسوزاند. اون آتشی که در نیستان میافتد تا هیچ باقی نگذارد. و گفتند محبت آتشی بود اندر دل. باز به روایت رساله قشیریه، و گفتند محبت آتشی بود اندر دل، هرچه جز مراد محبوب بود